به نام خداوند جان خرد. سلام، شب شما بخیر. به گفتگوی ویژه خبری امشب خوش آمدید. حتی شاید بزرگترین ریاضیدانان دنیا هم نتونن این معادله رو حل بکنن که چطور میشه ارز 4200 تومانی به نهاده داده بشه، از اون طرف مرغ رو با قیمت آزاد و همینطور تخم مرغ رو مردم بخرند. ما بارها و بارها در همین برنامه راجع به بحث نهاده و مرغ برنامه گذاشتیم و دست آخر به نقطه شروع رسیدیم. حالا به لطف دولت جدید و عزمش برای کنترل قیمت‌ها و شفافسازی مجدداً ذره‌بین گفتگوی ویژه خبری رو برداشتیم و دنبال رد پای ارز 4200 تومانی در سفره مردم داریم می‌گردیم. مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای کمالی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی، جناب آقای معروفان، مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به صورت تلفنی هم در خدمت آقای پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور هستیم. همینطور به صورت تصویری هم در خدمت آقای جمشیدی، کارشناس حوزه کشاورزی، و آقای حبیبی هم از بانک مرکزی ما رو همراهی خواهند کرد. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. جناب کمالی، با شما شروع بکنم. دیگه فکر میکنم به اندازه کافی مردم با مقدمات بحث آشنا هستند. میریم سراغ اصل ماجرا و اون این که بازارگاهی رو ما طراحی کردیم که یک اهدافی داشت. قانون انتزاعی رو تصویب کردیم که یک اهدافی داشت. میخوایم بریم ببینیم این اهداف چی بوده. مثلا در مورد بازارگاه، آیا این سامانه در حال حاضر نهاده رو به موقع به مرغدار میرسونه یا خیر، و اگر نه این چه مشکلی ایجاد میکنه؟
خیر، یعنی از با خیر شروع بکنم. ببینید، بازارگاه در واقع یه سامانه هست که این سامانه قاعدتاً باید کار رو تسهیل بکنه. کسی هم منکر سامانه نیست، برای که جامعه ما، جامعه تولید کننده ما توی بخصوص بخش طیور یک جامعه خرد مالکی هست. نزدیک به 25 هزار مرغدار فقط توی بخش گوشتی دارن فعالیت میکنن در اقصا نقاط کشور، و لذا باید یه سلسله اعصابی باشه که این رو خوب به اصطلاح رصد بکنه، کنترل بکنه و هدایت بکنه و مدیریت بشه. سامانه بازارگاه هم در واقع به همین خاطر ایجاد شد که بتونه این اقدام رو انجام بده. حضور شما که عرض کنم، کارفرما هم وزارت جهاد کشاورزی است، پیمانکار هم بانک کشاورزی.
من مجدد یه توضیح بدم که این سامانه بازارگاه در واقع محلی است که هر آنچه که قرار عرضه بشه نهاده، یعنی ذرت و کنجاله و سویا و جو، اینا بیاد توی سامانه، با هر چی تقاضا هم هست بیاد توی سامانه تقاضا و اینا هم دیگر اونجا بتونن به تعادل برسونن و پاسخ داده بشه به عرضه و تقاضا. خب میفرمودید این تأخیر چقدره و چه اتفاقی؟
این سامانه یه ورودی داره یه خروجی داره. بله. خب ورودیش که ورودیش اونی هست که داره ذرت و کنجاله سویا، جو و هر چیز دیگه میاد وارد اینجا میشه، و از اون ور این باید به دست تولید کننده برسه. تولید کننده هم خودش مستقیما در واقع میاد وارد این سامانه میشه. کی وارد سامانه میشه؟ موقعی که جوجهش ریخته شده، حالا جوجهش یا دو روزشه یا پنج روزشه، توجه میکنیم. بله. اون موقع اسمش در میاد. حالا بستگی به اینکه کی ورودی به این سامانه انجام بگیره. بله. و این سامانه به هر حال پشت دستش ذرت یا کنجاره سویا باشه، اعلام میکنه آقا مرغدار ایکس نوبت شده بیاد این حوالهش رو بگیر. خب این حواله اعلام میشه، بعد مرغدار این حواله حالا دستشه، باید بره سراغ اون کسی که این رو وارد کرده، حالا یا شرکت پشتیبانی هستش یا تاجر هست. این فاصله تا روزی که این بشه ذرت و کنجاله سویا بعضا تا 30-40 روز هم طول کشیده، در حالی که ما مرغ رو 45 روز حد اکثر پرورش میدیم. حالا خیلی بخوام اضافه بکنیم 50 روز.
خب تأخیر 30-40 روزه چه اتفاقی رو باعث میشه؟
خب بالاخره ببینید، قاعده فنی اینه که اول باید نهاده بیاد پشت در مرغداری، بعدن جوجه بیاد، چون که جوجه قرار نیست هوا بخوره، که جوجه از همون لحظه اولی که اومد باید شروع بکنه به دان خوردن. لذا مرغدار باید چه کار کنه؟ اگر ذخیره داره بره از ذخیرهش استفاده کنه. اگر ذخیره نداره باید بره سراغ بازار آزاد با حواله‌ای که تو دستشه یا حواله‌ای که تو دستش نیست. اگر حواله تو دستش باشه میتونه و پولم نداشته باشه
میتونه تهاتر کنه،
میتونه تهاتر بکنه، ولی این تهاتر هزینه داره ها.
بله.
یعنی مجانی نیست.
به هر حال این وسط یک چیزی به اسم بازار آزاد شکل میگیره دیگه.
شکل میگیره. یعنی این
آقای معروفان علت تأخیر تحویل نهاده به مرغدار در بازارگاه چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من در خدمتتون هستم. اگر ما سه مرحله تعریف کنیم کار رو، یکی قبل از اینکه واردات انجام میشه میاد تا بندر، یکی از بندر اینکه تو بازارگاه توزیع میشه، یکی هم بحث‌های حمل و نقل و مسائل بندری. این سه تا رو جداگونه بحث کنیم شاید انشالله به نتیجه برسیم. ولی سوالی که الان شما فرمودید، ببینید هر کسی یه پروانه بهره برداری داره، سهمیه‌ای داره، معاونت امور دام اینها رو، میزان مصرفش با توجه به جوجه ریزی که در یک سامانه دیگه به نام سماست وجود داره تعیین میکنه، و یه فروشنده که مباشر وارد کننده هست این رو در سامانه عرضه میکنه، میفروشه، طرف پولشو میریزه و بلافاصله تا مثلا 10 روز دیگه باید بگیره. بعضی وقتا آقای کمالی درست میفرمایند زمان طولانی میشه. کی؟ یادتون باشه 2 ماه پیش همین برنامه حمل و نقل نهادهای دامی از بندر تا مراکز مصرف بود، خب تأخیر افتاد.
البته هیچ وقت بازارگاه تا جایی که من یادم به موقع نهاده به مرغدار نداده،
اغلب تأخیر میفته.
خب حالا بحث ما اینه که
میخواستم علت تأخیرش عرض کنم که چون شما اینو فرمودید عرض کنم. یک، این که در زمانی که بایستی در بازارگاه طرف بره بخره 10 روز این اجازه داره که از امروز تا 10 روز دیگه هر وقت دلش خواست بخره. 2، اون بازارگاه بایستی اون کالای خریداری شده رو از بندر ورودی حمل کنه بیاره توی مصرف کننده، به مصرف کننده تحویل بده که 2 مرتبه کاری نشه، مستقیم از بندر بیاد محل مصرف. بعضی وقتا بحثای برق و بحثای گرما و کرونا و اینها زمان حمل و نقل یادتون باشه روزانه به 40,000 خروجی رسیده بود، الان رسیده روزانه به 100,000 تن داره نرمال میشه. وقتی دیگه در اون اوج تابستون 50-55 درجه بندر ماهشهر کامیون کم میاد، مسائل بحث کمبود به هر صورت کامیون هایی که حمل میکرد و یه بسیج عمومی شد که این تأخیرها مرتفع شد، باعث میشد که این تأخیراتی در تحویل کالا انجام بشه که الان داره.
البته ببینید حمل و نقل یکی از عوامل.
بله، من اصلا میگم که یکی از وظایف و اهداف بازارگاه اینه که این نهاده به موقع برسه، به قول ایشون قبل از جوجه ریزی، نه اینکه دیگه جوجه رو میخواد ببره کشتارگاه اون موقع دیگه
به درد نمیخوره.
آره، اتفاقی که میفته، حالا شما بگید چه اتفاقی میفته.
ببینید اتفاق اینه که عرض کردم مردار مره یا با حواله یا بدون حواله،
در حال از بازار آزاد بخره.
بازار آزاد بخره، یعنی از همین الان کنتور هزینه مازاد بر قیمت گذاری افتاد.
بله.
توی بازار آزاد چه اتفاق میفته؟ توی بازار آزاد دیگه هرچی گیرش اومد هست، مجبور کیفیت رو هم کمیت رو هم فدای کیفیت بکنه، هرچی بهش دادن مردم
که مرغاش نمیرن.
بله. که مرغاش نمیرن، یعنی ممکنه سویایی که بهش میدن رطوبتش بالای 20 درصد.
الان بهش میرسیم، فقط من اینو پاسخ بگیرم،
فقط اینو میخوام بگم، فقط آیه دکتر قالیباف این رو میخوام عرض کنم خدمتون که حمل و نقل یک عامل تأخیر هست. درست. یک عامل عمده تأخیر بحث عرض هست. بعضن وارد کننده ما با اعتبار خودش نهاده رو میاره توی گمرک تخلیه میکنه، آقایون هم میرن به هر ذره حضوری اجاره رو میگیرن، میاد خارج میکنه، توزیع هم میکنه، ارزشو بهش نمیدن یا معطل میمونه تا بانک مرکزی ارزشو بده.
بذارید ما آقای حریری هم از بانک مرکزی دوستان بیارن پشت خط، من همین تکلیف ارزو مشخص بکنم.
اما اینجا که ما ماندگاری نهاده بعضی وقتا 2 ماه
الان میرسیم به کیفیتش هم آسیب میرسه. ببینید آقای معروفان ارز، ببینید این مسئله تأخیر در دادن نهاده یک بازار سیاه یا بازار آزادی رو در کنار یا به موازات بازار بازارگاه شکل داده.
درست.
که در واقع نهاده میره اونجا یه چرخ میخوره، یه قیمت بری پیدا میکنه، میره تو مرغداری. خب چرا این تأخیر رو حل نمیکنه وزارت جهاد؟ بازارگاه رو از خاصیت انداخته، هزینه تولید رو بالا برده، قیمت مرغ رو بالا برده، مردم هم تو فشار انداخته.
بله آقای دکتر قالیباف، ببینید ما عرض کردم اگه سه قسمت کنیم میتونیم هر قسمت رو چه کسی کمکاری کرده و یا چرا به این مرحله میرسه. آقای کمالی فرمودن یه قسمتش تأخیر در تحویل ارز و اینکه آیا تخصیص ارز، تامین ارز زمان
آقای حبیبی هم بیارین. آقای حبیبی بذارید پله پله به قول شما بریم.
می‌خواستم همین سه قسمت کنیم مشخص میشه این تأخیر.
همین پله شما رو آقای حبیبی سلام، شبتون بخیر. از قسمت ارزی بانک مرکزی خدمتشون هستیم. الان توپ افتاد تو زمین شما، میگن ارز رو به موقع تامین نمی کنید شما، بنابراین تأخیر میفته در ارزه نهاده در بازارگاه. پاسخ.
خواهش می‌کنم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی و مهمانان بزرگوارتون. عرض شد که در حوزه تخصیص و تامین ارز ما تا به امروز 5 میلیارد دلار برای نهادها ارز تامین کردیم و این رقم نسبت به سال گذشته و سالهای قبلش حتی رشد هم داشته. منتها خب به هر حال با معرفی ها و اولویت های وزارتخانه های متولی که قبلا سمت بود و الان جهاد شده این تخصیص ها صورت پذیرفته. ریز موارد هم اگر لازم هست من عرض کنم.
نه ببینید الان شما اگه تأخیر در تأمین ارز داشته باشین سرجم رو میگید 5 میلیارد دلار. البته فکر میکنم تا 6 ماه 8 میلیارد دلار باید اگه یادم مونده باشه تا بودجه.
اون بحث 8 میلیارد دارو و تجهیزات.
خب آره اقلام
نظر باشید آقای قاسم. ولی ما امسال افزایش قیمت داشتیم ها، یعنی به واسطه بحث های کرونا، به واسطه بحث های خوشسالی
به اون میرسیم.
یعنی میخوام بگم میزان قیمت هر واحد ذرت و کنجاله سویا در دنیا افزایش پیدا کرده.
اونم من دارم.
یعنی
افزایشش آقای
یعنی
کمالی.
5 میلیارد خلاصه این نیست که بگیم حالا زیاد تر.
اونم من دارم.
بلاز کمی هم ما محصول به اصطلاح واردات بیشتر.
افزایشش رو دارم.
حالا آقای معروفان بیشتر.
اما عرض می‌کنم آقای حبیبی این تأخیر منجر به یک میشود گفت اتفاق خیلی بد ته زنجیره برای مصرف کننده میشه. شما تأخیر رو میپذیرید یا نه؟
حقیقتش همونجور که عرض کردم نه، ما تأخیر معناداری در تخصیص و تأمین ارز نداشته ایم.
خب سرجمتونم که همونی بودی که طبق قانون باید انجام میشده و به اضافه رشدی که نسبت به سال قبل داشتین دیگه.
بله ما
خب، آقای معروفان بذارید ببینم.
بله ببینید آقای حبیبی من سلام عرض می‌کنم خدمتشون. به هر صورت تو بانک مرکزی ایشون و دوستاشون همکاراشون زحمت می‌کشن و عددی هم که می‌فرمایند درست می‌فرمایند. ببینید سرجمش 5 میلیارد هم بیشتر داده شده اگر گندم رو
نه تأخیرم قبول نکردم شما گفتین. خب
ولی نه ایشون میگه تأخیر رو من قبول ندارم. از نظر ایشون تأخیری نیست، هر وقت منابع ارزی دستش رسیده داده. ولی هر زمان که اون روتین مثلا این 5 میلیارد رو باید ماهانه 1 میلیارد میداد که امروز میشد، بعضی وقتا ماهانه مثلا توی فروردین و اردیبهشت به جای 1 میلیارد دلار 240 میلیارد دلار، ولی در خرداد ماه 1.900. این پریود زمانی تنظیمش با آوردن کالا از خارج همراه نبوده.
خب آقای حبیبی
این مشکل رو ما داریم.
پاسخ دارید براش؟
ببینید جناب قالیباف، ما بر اساس همونجوری که آقای معروفان بعده یه بخشی شما هم قبول دارم که ما دقیقاً سرانه ماهانه رو نتونستیم مثلا محقق کنیم، یه جاهایی هم در ماه بیشتر از اون چیزی که سرانه ماهانه بود تخصیص دادیم. به هر حال ماهیت منابع بانک مرکزی اینه که به شکل واحد در دسترس قرار نمیگیره که ما هم به شکل واحد تخصیص بدیم، اما تلاش خودمونو کردیم اون چیزی که در اختیار ما قرار میگیره تخصیص بدیم به نهادها و سرجم در بازه زمانی از برنامه عقب نیستیم. شاید میشه ادعا کرد جلو هم هستیم، اما فرمایش جان معروفان هم من تایید میکنم، دوستان هم بالاخره معذوریات و ملاحظات خب. اون بردارن
حالا آقای حیوی یه لحظه ایزه بدین، اگر مثلا فرمایش شما رو ملاک قرار بدیم آقای کمالی، در ماهی که باید مثلا 1 میلیارد میدادن نصفشو دادن، ماه بعد به جای اینکه 1 میلیارد بدن 1.5 میلیارد دادن.
ببینید
اما سوال اینجاست که آیا در اون ماهی که 1.5 میلیارد دادن تأخیر کمتر شده یا نه؟
نه خیر. خب پس ببینید
آقای حیوی من با شما خداحافظی می‌کنم.
نگاه بکنید رسانات اصلا کشنده است برای یک سیستم تولیدی که روتین هست و ما باید مرتب با یک میزان مشخص و حداقلی بالاخره گوش به دست مردم برسونیم. توجه می‌کنید هر کدام از این تأخیرها یه سونامی هست برای بازار، برای بازار نهاده در داخل، و من مرغدار این سونامی رو باید تحمل بکنم. توجه می‌کنید و موقعی که یک کشش قیمتی به سمت بالا ایجاد میشه تا من بخوام اینو برگردونمش پایین
سوال منو
مصیبته.
سوال من ببینید این بود، در ماهایی که بانک مرکزی جلو میفته از تعهدش آیا زمان تأخیر کم میشه؟
بازم مشکل داشت.
خب پس این حالا مشکلات عامل اثرگذار نیست.
حالا مشکلاتشم میگم چرا. مشکلاتشم میگم چرا. ببینید
به آقای معروفان بگید.
ما 2-3 تا سامانه داریم. یکی سامانه گمرک داریم. ها؟ یه سامانه جامعه تجارت داریم. یه سامانه بازارگاه داریم. همین سامانه هم تازه خیلی وقتا با هم دیگه مشکل دارن. یعنی اینم باز یه مشکل هست که باعث تأخیر میشه. و مهمترین مسئله همون چیزی که بهتون گفتم، طلبهایی که وارد کننده ها نسبت به آوردن نهادشون دارن، این طلبهایی رو هم که دارن خودش هی ایجاد تأخیر میکنه.
ببینید
در ترخیص کالا
اجازه بفرمایید من یه توضیح عرض کنم. اگر ما اون بحث عرض کردم 3 مرحله رو می‌رفتیم شاید بهتر به نتیجه می‌رسیدیم،
ولی مدیریت مرکزی و ارزشو که
بله مدیریت با شما
دیدیم که
ارز رو ببینید درست فرمودن، ارز رو دادن تا الان طبق مصوبه که در 6 ماهه یه عددی باید به ما میدادن به کمال همشو دادن، ولی اون زمانی که اون ارز من لازم داشتم که کالا بیارم ارز به موقع تأمین نشد از منابعی که باید خب. به بانک مرکزی دادن،
به جاش اون ماهی که اضافه دادن هم تأخیر داشتی.
در خرداد 1.9 میلیارد دادم به جای 1 خب. اون قبلی ها رو خواستم، ولی این همون موقعی که بیشتر دادن ما ترخیص کالامون بیشتر شد که کامیون کم اومد. ببینید
آقا پس اینجوری بازارگاه تعطیلش کنید.
نه بازارگاه
اگر که قرار باشه بگیم بحث ارزود اگه قراره که
بله.
بازارگاه آیا جایی هست که کل عرضه و کل تقاضا بیان اونجا جمع بشن؟
دقیقاً همین کارو.
پس بازار آزاد الان این وسط چیکار است؟
اصلا بازار آزادی در این فرایند توزیع داخلی از ناحیه خریدار و فروشنده متصور نیست. ولی
تو کاغذ می‌فرمایید یا
بله تو کاغذ؟ نه تو کاغذ.
پس من رو میدان دارم سوال.
نه تو عمل فرمودن آقای کمالی. ببینید وقتی طرف جوجه ریزی کرده سالن هاش پره و کالاش نرسیده، این دوتا راه داره، یا جوجه هاش رو نگاه کنه و بگذاره گشنه بمونن و تلفاتی داشته باشه که معقول نیست، یا باید از ذخیره های قبلی و یا از همکارهاش تهاتر کنه بگیره مالش که رسید بهش بده. وقتی مالش رسید یه مازادی یه کمی یه کسری یه بالابودی ممکنه داشته باشه. این خب. یک. دوم این 100,000 تا جوجه ریزی کرده، مثلا بهش 10,000 تن کالا دادن، نهاده دادن که مصرف کنه، توی حین 45 روز رشد این جوجه که تبدیل به یه مرغ قابل عرضه بشه، احتمال اینکه 10% 20% تلفات داشته باشه وجود داره. دان مازاد میاد، این دان مازاد بابت جبران هزینه های مازادی که داشته این میاد به همکارهاش عرضه میکنه با قیمت و این میشه بازار آزادی که ایشون
میفرمایند.
خارج از سامانه
معروفان. ببینید در ارتباط با بحث تلفات و اینکه دان چقدر زیاد میاد، معمولا ما خودمون توی محاسباتمون این تلفات میتونه
حساب میکنیم.
بله این تلفات میتونه از هفته اول باشه تا روز آخر.
درست
توجه میکنید؟ بنابراین ما خودمون توی محاسباتمون اینو میان یه میانگینی میگیریم که سرجم میشه مثلا 50%. خب
درسته.
یعنی میخوام عرض کنم یه تعدادی از این تلفات تا روز آخر دان رو میخورند. این نیست که شما فکر کنیم مثلا اگر ما 10% تلفات حساب میکنیم این 10%
الان دان هم الان یه سوال خیلی کلیتر پیش اومده، بازارگاه خاصیتش چیه؟ پس اگه قرار باشه بازار آزادم باشه، بازارگاه هم باشه،
آقای دکتر، بازارگاه خاصیت بازارگاه تکلیف قانونی
شما هم پس معتقدید خوب نیست؟
یه تکلیف قانونی است که باید انجام بدیم. هر عامل
درست انجام
اجازه بدید، هر عامل نظارتی که یکیش هم سامانه باشه درست شفافیت ایجاد میکنه. الان ما میدونیم در چه زمانی چه کسی به چه قیمتی چند تا کالا خریده، چند تون به چه قیمت و کی حمل کرده، این اطلاعاتو داریم.
سودی توی هزینه‌ای که من میخوام مرغ بخرم داره،
باعث تأخیر در دسترسی کالا بهش میشود. بله، چون یک پله نظارت بالاخره اضافه شده، بعد از این یک سامانه دیگه سماست دارن دوستان باید جوجه ریزی.
سوال مردم اینه.
بله.
آقا این سامانه و اصلا وزارت جهاد چه کاره است توی این بحث؟
اینو میذار من توضیح بدم.
یعنی الان سوال اینه
وزارت جهاد
نه نه اجازه بدید پس نوبت شما برسه. آقای پوریان سلام، شبتون بخیر. شما اگر در مورد سامانه بازارگاه نکته یا اشکالی توی روند کارش دارید بفرمایید که اینجا بحث بشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان بسیار عزیز. ظاهرا بازارگاه وقتی تشکیل شد قرار بود مشکل مادامدارا رو، مشکل تولید کننده ها رو حل کنه. الان بازارگاه شده یک مشکل خیلی بزرگتر. اولا که الان دو بازار تشکیل شده و اکثر ما تولید کنندگان دقیقاً داریم از بازار آزاد نهاد تهیه میکنیم. عملا به تولید نه تنها کمکی نکرده بلکه باید ضربه جبران ناپذیری به تولید وارد کرده. بی‌نظمی، ناهماهنگی، برنامه های دیگه این که الان هستن، همه این داره تاثیر. من تولیدم روتینیه، یعنی من باید طبق برنامه عمل کنم. متاسفانه من با این نظمی و با این بی هماهنگی باید همگام بشم. ما میشه به درستی انجام داد. من تعجب هم این که چجوری این الان سامانه بازارگاه خیلی هم ازش تعریف میکنن. من به نظر این سامانه بازارگاه اولا پیش که باید محدود باشه، دوم پیش که چرا نهاده دست بخش خصوصی نمیتونه تامین بشه، چرا باید بخش دولتی به جای اینکه بیاد عملیات غیر تصدیگری رو انجام بده، الان داره عملیات تصدیگری رو دولت انجام میده، اونم تو کار تولید با این برنامه‌ریزی خیلی زیاد. شما نگاه کنید الان تو این برنامه کوچولو هم در بخش ارزش هم در بخش هم نقلش در تمام بخش‌ها اشکال وجود داره. به نظر شما من تولید کننده بود چجوری میتونم خوب تولید؟ من الان کل نهادهای دامی نیاز تولید ما داریم از بازار آزاد تعیین میکنیم. اولا که بازاری شده محل حواله فروشی، حالا حواله فروشی به نظر شما این حواله فروشی میتونه مشکل تولید کشور رو حل کنه؟ به نظر من بازارها نتونسته توفیق بیاره بلکه سبب اشکال و سبب شما الان اومده وزیر جدید اومده توقع داری که بیاد کار به بخش خصوصی بده که حداقل از این مشکلات رها بشیم. بازارگاه تشخیص مشکل ما رو الان هاجم خودت مشکل شده.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. آقای کمالی اساسا الان مردم سوالشون اینه آقا تکلیف ما رو مشخص کنید، اگه 4200 دارید عرض ما رو میدید به نهاده، من باید مرغ و چقدر بگیرم؟ 24900 تومان.
بله.
الان مرغ متوسطش در تهران 33000 تومنه. تازه شمال تهران مردم میخرن دیگه، مثلا 50 تومن هم میخرن. مرغ نه بسته‌بندی شده و اینها. خب تخم مرغ که قرار بوده 16900 تومن مردم بخرند، الان متوسطش باز در تهران 24000 تومنه. خب پیدا کنید دیگه. مردم سوالشون اینه که هم پولمون داره میره، هم داریم مرغ و تخم مرغ آزاد میخریم
و اتفاقا تولید کننده هم همین میگه.
خب بالاخره یا تقصیر تولید کننده است یا تقصیر سیاست.
حالا عرض میکنم
بفهمید.
سامانه گفتم من لازم هست، ولی سامانه ای که متناسب با عملیات و گردش کار تولید و بازار باشد، یعنی پلتفرم یک سامانه باید همخوانی داشته باشد با عملیات واقعی بازار و تولید. غیر از این باشه که نمیشه. ببینید اصلا در دام کوچه که ما مصیبت داریم، تو دام کوچه یه بابایی یه نیسان مثلا جو میخواد، این یک نیسانجو رو این آقا باید بره به وارد کننده وصل بشه که براش یه نیسانجو بفرسته، مثل اینکه بنده میخوام یه لامپ روشن کنم برم به برق فشار قوی وصل بشم که میخوام مثلا یه لامپ روشن کنم. خب این که نشد. ما باید سامانه رو به گونه ای طراحی بکنیم که اول تصدیگری دولت توش به حداقل برسه، در حال که این سامانه به گونه ای طراحی شده که موقعی که شما تازه ذرت و کنجاله سویا رو دادی دست مردم، خدمات بعد از فروشش همش دولتیه دیگه. یعنی اگر ذرت سویای کم بود دولت معروف کنم
بذارید وارد بحث
بفرمایید.
من سوالم حالا
لذا پلتفرم ایراد داره، یعنی بنیان سامانه درست نیست.
آقای پوریان هم همینو گفت، ما هر سری هم این برنامه رو میریم به بازارگاه ایرادای اساسی میگیرن، همین الان این تأخیر رو شما میپذیرید دیگه که از خاصیت انداخته.
من راهکار براش دارم.
منتها یه نکته ببینید، ما سریای قبل میومدیم همکارای شما تشریف میوردن، خود شما هم همینطور میگفتید آقا ما قدرتی نداریم، قانون انتظار رو از ما گرفتن. الانی که داریم این برنامه رو میریم قانون انتظار
برگشته،
یعنی 0 تا 100 دیگه مسئولش وزارت جهاده، یعنی اصلا قابل قبول نیست آقای ساداتی نژاد که 10,000 تومان اختلاف بین قیمت مصوب مرغ باشه با قیمت بازار آزادش. بالاخره ما انتظارمون، مردم انتظارش اینه. آقای
دکتر ببینید اجازه بفرمایید ما هم با بینندگان هم با شما یه خورده سریع‌تر صحبت کنیم که این زوایای پنهانم دیده بشه. ما وقتی یه قیمتی رو میگذاریم در یه مقطعی 24900 تومان فروش برای مصرف کننده و مرغ زنده رو دم مرغداری 17000 تومان 17100 تومان قیمت گذاری میکنیم، الان مرغدار میگه من 17100 تومان دم مرغداری، این مرغ برای من زیر 19 در نمیاد، چجوری بدم 17100؟ یه بازنگری قیمتی لازم داره. خب که این 24900 فعلی بشه یه عدد بالاتر به اضافه ای باشه. خب شرایط رو هم میبینیم که مردم میگن آقا این دولت جدید هم مستقر شد، وزیر محترم جدید هم در وزارت کشاورزی مستقر شد، انتظار دارن که بتونه بازار تثبیتی داشته باشه و روی این که عدد 24900 یه عددی اضافه کنه یه خورده دستش نمیاد، از این ور وارد اون تولید کننده ضرر رو هم احساس کنه روزمره. چرا این ضرر؟ به خاطر اینکه اون قیمت رو در 5 ماه 6 ماه قبل گذاشتن، اون موقع دانش ذرت 240 یورو بود تحویل در ایران، الان 303 یورو هست، اون هم تأمین کالاش دوچار مشکل شده. ما پس یه بازنگری در قیمت ها واقعی کردن قیمت ها
اینقدر قیمت جهانی رو الان
داریم دیگه. شما اف او بی رو دارید، بنده سی اف آر بندر امام رو
بر اساس اطلاعات روزنانه یه بورس شیکاگو سال 2021 نسبت به سال 2020 ذرت 6.97%
7% اضافه شده.
7%
خیلی خوب درست شد. آید این
میخوایم با مردم صادق باشیم. بله. 7% قیمت جانش ما میپذیریم.
اف او دیگه... ما که خوب. از بورس شیکاگو نمیخریم چون ما
نقل ملاک قیمت جهانیه.
درسته. این به اضافه حمل و نقل، به اضافه بقیه هزینه هایی است که میاد، بیمه و بقیه موارد، یه عدد دیگری هست. پس نه یکی من متوجه هستم و میخوام شما میفرمایید چرا 24900 دست مردم نمیرسه و متوسط تهران رو فرمودید 33 تومان، متوسط کشوری حدود 29.30 تومانه و واقعیتی که به 24900 خیلی دست مردم نمیرسه و این رو ما
این بحث قیمت
نمیرسه.
درسته.
من یه چیزی بگم شما بعد آقای بعدش مانی جمشیدی رو ما خدمتشون هستیم، یه سوال من از شما می‌کنم.
بله بفرمایید.
از وزارت جهاد کشاورزی امیدوارم که جناب آقای مخبرم برنامه ما رو ببینن. ببینید میدونید اختلافی که بین بازارگاه، قیمت بازارگاه و قیمت بازار آزاد هست برای 4 تا نهاده چقدره؟ من اینو حساب کردم 71,000 میلیارد تومانه.
بله.
به ریز نوشتم. ما ذرت 9 میلیون تن می‌خریم، قیمتی که باید بدیم 1900، قیمت بازار 6400.
بله.
فقط از ذرت 40,000 میلیارد تومان اختلاف، یعنی اینا رانت ها،
نه چند درصدش آزاده؟
کنجاله سویا
آیا همش آزاده؟ درصد آزادش شما چقدر حساب کرده؟
نه من فقط دارم اختلافش رو میگم.
آخه اختلافش شما 100 درصد اختلاف حساب میکنید. من عرض میکنم یه اجازه بدید که بگید در سامانه هم یه درصدی به همون قیمت دولتی توزیع شده است. یه مازادی ممکن
اثرش چی است؟ خدا خیرت بده. این که به قیمت دولتی رو شما بگو من بچم بخرم.
اولا بحث کارشناسی یه بحثه. بحث اجرای قانون یه بحث دیگه است. تا زمانی که 420 هست من موظفم قانون رو اجرا کنم، ولی از من به عنوان یک کارشناس بازرگانی اقتصادی سوال بپرسن که آیا 4200 رو شما دوست دارید ادامه پیدا کنه؟ ما یک سال پیش نامه محرمانه نوشتیم در اون دولت، آقا این 4200 ها رو تو رو خدا جمع کنید. سومین بار هم یک ماه پیش نوشتیم. پس این 4200
بذارید آقای
کمالی بگم پس این که دوست نداره این که، ولی باعث به توان آیا این که مصرف کننده میتونه با قیمت آزاد این عدد رو بپردازه؟
من نمیتونم این 4200 رو به تو برسونم.
من یه توضیح بدم.
فرمایش شما همین
عرض کارشناسی میده.
الان میزان ذرت و کنجاله سویا هزینه ای که در تولید یک کیلو گوشت مرغ داره خب حدوداً 40%، یعنی 40% از هزینه کیلوگرم مرغ زنده ذرت و کنجاله سویا هست. 60%ش اصلا بحث یارانه توش نیست.
نه من اینو برعکس شنیدم. 80-90% غذای مرغ.
نه 80-90% غذای مرغ، توی اون غذا که همش سویا و ذرت نیست که خب. توی اون غذا حضور شما که عرض کنم من اینو دقیقا محاسبه کردم ها، توی اون غذا شما یه بخشی ذرت و کنجاله سویا است، یه بخش زیادش هم چیایی است که خیلی هم گرون از غذا، مثلا لایزین 80,000 تومان در کیلو، متیونین 80-90,000 تومان در کیلو. خب. توجه میکنید؟ میخوام اینو عرض کنم.
حدود 60%.
لذا شما یه بخش از موضوع رو داری یارانه میدی حدود 40-41-42%. بقیهش در واقع هی مرتب تو بازار داری میره بالا، تازه همون سویا و ذرت هم رفته بالا ها. خب این فنری هم که این هم که شما میگید، یعنی این میزان فاصله‌ای که به اسم رانت آوردین و ضرب کردین و درست هم هست، این اون فنری هست که هر روز داره فشرده تر میشه و در واقع ما که ارز 4200 تومانه 4200 تومانه، ولی ارز آزاد اون هر روز داره میره بالا، این 70,000 میلیارد شما هم هر روز بیشتر میشه
کیفیت نهادی که،
و باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که طمع برای قاچاق بیشتر بشه.
کیفیت نهادی که الان مرغ دارا دارن میگیرن چجوریه؟ پروتئینش
بعد ببینید امروز به من گزارش میشه سویا داره میاد با 20% رطوبت، خیلی وحشتناکه. امروز داریم آردینگی به شدت بالا.
این چرا؟
اینا میدونیم یعنی چی؟ یعنی تلفات
اجازه دارم ما منصفانه صحبت کنیم. احتمال اینکه چنین عددهایی باشه دور از ذهن نیست، حتما در یه زمانهای ممکنه باشه. ما کالایی که میاریم در جا مستقیم میاد توی جایی که مصرف میشه، یه 10%هایی موندگار میشه در بنادر که طرف بره تعرفاش بپردازه تا ترخیص کنه. اون موندگاری 2-3 ماه طول میکشه.
اینه که شما میگید مقطعیه یا نه همیشه چند ماهیه که این مشکل داریم؟
کیفیت ما زیاد کالا... برام گزارش
این دیگه به 10%
نمیتونه اگر
آی دکتر ببینید اگر سوال رو از بنده میپرسید اجازه بدید.
خب نه نکته گفتید که چک بکنم دیگه، میگن زیاد اتفاق میفته، شما میگین 10% میمونه.
آخه ببینید ما
یه خورده به هم دیگه
نه این اون وقت زحمات دوستانی که در سازمان استاندارد، در سازمان دامپزشکی، قرنطینه، بازرسی کالا، شرکت‌های بازرسی کالا موظفند در زمان بارگیری کشتی، در زمان تخلیه کشتی نمونه برداری می‌کنن. اگر اون که در گواهی مبدأ و گواهی کیفی کالا نوشته شده خارج از اون باشه اجازه ترخیص نمیدن. اینجوری نیست که دوستان می‌فرن ممکنه درصدی در یه انباری بمونه و کیفیتش مشکل دار بشه. ولی آیا این رو تضمین بدیم به همه ورودی کالاها؟ اون وقت پس این سیستم ها، دستگاه نظارتی کیفی و استاندارد مثلا اونجا چشاشون میبندن که هر
حالا اینی که ما شنیدیم یه چیز
بله این یه خورده
سوایی بود از این نکته که شما میگی. آقای جمشیدی سلام، شب شما بخیر. آقای جمشیدی ارتباط برقراره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای جمشیدی ببینید، سال یعنی اواخر سال قبل بود فکر می‌کنم آقای رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اومدن برنامه ما، گفتن 120 میلیون جوجه ریزی ما کردیم و برنامه ریزی کردیم و بازار کم نمیاد و این حرفا. شما آیا دسترسی به آماری دارید صحت سنجی بکنیم گفته ایشون رو؟
عزم بزرگ شما که نکته خیلی جالب اشاره کردید. به این مهمترین بحثی که ما در سامانه بازارگاه داشتیم بحث شفافیت و موقع این سامانه کارایی داره که سامانه هایی در واقع میتونن به این سامانه وصلن، به این سامانه متصل بشن، سامانه مثل جامعه تجارت، مثل سماسر، سامانه گمرک میتونن کارایی داشته باشن. ببینید واقعیت اینه که این عملا حالا وزارت جهاد مدعی که ما جوجه ریزی رو در واقع نظارت می‌کنیم به سامانه وصل سماسر هم کشتارگاه وصل است، اما واقعیت اینه که به نظر میرسه اینجوری نیست. همون نکته که شما اشاره کردین در سال گذشته و وقتی شبه بحث کمبود مرغ و گرانی وجود اومده بود، دوستان به درجات همین برنامه شما و سخنگو در برنامه بعدی اعلام کردن که ما 134 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام بدیم در بهمن ماه، در صورتی که آماری که الان در واقع مرکز آماری را مستند منتشر کرده نشون میده که این آمار حدود 80 میلیون قطعه بوده در بهمن ماه. حالا سوال اینجاست این 34 میلیون اختلافی که در جوجه ریزی انجام شده نهادش کجا رفته؟ ما طرف از این طرف میگن جوجه ریزی
انجام شده. آقای جمشیدی یه لحظه اجازه بدید پاسخ رو بگیریم، صدای گیرندتون هم کم بکنید یا قطع کنید لطفا. ببینید این به هر حال آقای رضایی اومده یه عددی گفته، 120 میلیون جوجه ریزی کردیم، بعد مرکز آمار اومده رسما اعلام کرده که این 80 میلیون بوده. آخه چرا این عدد رو میگن؟
دکتر ببینید ما در طول سال گذشته، یک سال 365 روز شمسی، 2,500,000 تن تولید گوشت مرغ داشتیم. گوشت مرغ، نه خود مرغ که اون آلاش اینا کم کنیم. خب این رو تقسیم بر ماه بکنید ببینیم 12 ماه هر چقدر، یه ماهایی ما 130 میلیون جوجه ریزی داریم، یه ماهایی 105 میلیون، یه بازار پر مصرف و کم مصرف.
آقا میگه 80 تا آخه مرکز آمار میگه 80 نداره من... یعنی 30-40 میلیون قطعه.
آقا دکتر اون رو معاونت امور دام همون آقای کمالی اتفاقا سماست دست دوستانه، دست دولت نیست. جوجه ریزی چقدر اعلام میکنن؟ احتمال این که 100 میلیون نریزن 90 بریزن من نرفتن دونه دونه بشمارم، باید دوستان توضیح بدن. این که یک ادعای خیلی به قول معروف اساسی هست، مگه میشه بگن 120 میلیون جوجه ریزی داریم و 80 تا بشه؟
خب این که من گوشم شنیده دیگه،
این اصلا قابل پیگیری حقوقی و حتما باید پاسخ
بده. آقای قالیبا بذارین من یه
توضیح بفرمایید که
ببینید ما توی سامانه سماسر مبتنی بر گله های مادری که داریم که چقدر گله مادر ریخته شده، تک تک مزارع مشخصه که چقدر مرغ مادر توشه و اینا چقدر باید تولید کنن، چون که سنشون هم مشخصه، وضعیتشون هم مشخصه. تعداد تخم مرغ نطفه داری که توی دستگاه میره توی این سامانه ثبت میشه، تعداد جوجه ای هم که خارج میشه ثبت میشه، توجه میکنی؟ و از اون طرف هم تعدادی که به مرغدار ما داده میشه و تخلیه میشه ثبت میشه و بر همون اساس هم مرغدار موظف است که متناسب با نهادهی که تحویل گرفته بیاد گوشت تحویل بده. اگر تحویل نداد من توی دور بعد قفلش میکنم.
خب این فراینده رو با این وقت کم لطف کنیم بذاریم
کنم، یعنی این فرایند.
خب اینا رو دیگه من بعد توضیح ندید، من چند دقیقه وقت دارم. پس این اختلاف 34 میلیون رو شما میگید ناشی از چی بوده؟ من فکر کردم اینو میخواین توضیح بدید.
نه رو شما تایید میکنید این اختلاف وجود داره؟ چرا
نه
اقدام حقوقی نکرده؟
اواخر سال قبل بوده. خب نه. مرکز آمار پس بر رد کنید.
نه ما اصلا اختلاف این همه اختلاف رو ما اصلا تایید.
آقای جمشیدی اولا
دلیلم دارم براشو. ببینید شما اگر ما 80 میلیون داشتیم مرغ کشتار کرده بودن، اصلا شما مرغ نباید میدیدی.
نه 2 میلیون 500 هزار تون تولیدی که از کجا؟ آقای
قالی گزارش مرکز آمارتون رو منتشر بکنید دوستانم ببینن دیگه، چون بله. مرکز آمار که نمیشه بعد داشت شوخی کرد. آقای
دکتر
من یه سوال دیگه هم از آقای جمشیدی بکنم. آقای جمشیدی الان سازوکار خرید یا واردات نهاده به این صورت که مثلا وزارت جهاد میاد مثلا میگه ذرت و 400 دلار هر تن، یا اینکه مزایده میذارن هر کی قیمت پایین تر گفت، یکی اینو جواب بدین، یکی هم این تخفیفات گیرن کجا میره؟ بالاخره عرف دیگه، مثلا شما در مقیاس بزرگ که میخواین خرید بکنین، چه دولتی باشین چه بخش خصوصی باشین، یا تخفیفی میگیرین، اون وقت این توی محاسبات نمیاد ولی رقمش به نظرم درشته، اون کجا میره؟
عرضم موضوع شما که شیوهی که الان در خرید انجام میشه، شیوهی است که در واقع قیمت گذاری در واقع انجام میشه، شیوهی است که بخش تشکلات و واردکننده ها در کنار در واقع مدیران حالا در گذشته به درستم تنم به درد یاد میشینن و یک چانه زنی قیمتی اتفاق میفته و یک قیمت مسبب میشه و کارش انجام میشه. اما من تعجب میکنم یه بحثی که در سال گذشته در وزارت صرف مطرح بود برای اینکه در واقع یک رقابتی بین تجار باشه و بتونن قیمتا رو پایین تر بیارن و بتونن این شیوه رو به شیوه مناقصه تغییر بدن، چرا اتفاق نمیفته و چرا تا به حال اصلا اتفاق نیفتاده؟ اینکه هر کسی یه توافقی کنه، یه لابی کنه روی قیمتی برای حال دولت هم در واقع مصوب کنه و همون قدم عرض بدن، خب جای سواله این چرا این مکانیزم به مکانیزم مناقصه تغییر پیدا نمیکنه؟ یعنی ما بیان یه کاری انجام بدیم، بگیم هر کسی که در واقع صفحه سفارشش کمترین قیمت داشته باشه ما به اون عرض میدیم.
متشکرم آقای جمشیدی، من با شما خداحافظی میکنم، فرصتمون کمه. خب اینم یه ایراد دیگه است که به هر حال
دکتر این رو مسئولیت خرید خارجی، قیمت خرید، سقف قیمت خرید برای صف سفارش و اینکه بازار جهانی بالاست قیمتش پایینه، فروش داخلی چقدر باشه، یه کمیته ای از به نام کمیته تخصیص و نظارت ارز.
فرایند نگین، مزایده چرا نمیرید؟ اینو بگین.
چی گفته مزایده نمیرید، مناقصه نمیرید؟ اولا مزایده در خرید نداری، مناقصه داری. خب. حتما خریدهای دولتی مناقصه ای خرید میشه، به صراحت عرض میکنم، توسط شورای خرید، نه یک نفر، 7 دستگاه برنامه‌بودجه، اقتصاد، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد، دستگاه‌های نظارتی و دستگاهی که می‌خره اینها و برنامه‌بودجه، اینها امضا می‌کنن، قیمت جهانی رو دو روز قبلش پایش بازار در میاره، سقف قیمت صف سفارش
دیگه مشخصه. وارد فرایند نشین، وقت تمام شده.
نه وارد فرایند نمی‌شین، ببینید سوالی ابهام ایجاد میشه.
شما گفتید مناقصه می‌ریم، بله، تموم شد دیگه.
بله،
دیگه ما که حرفی نداریم،
خارج از مناقصه هیچ خرید دولتی نداره.
باش آقا، کشورهای بغل دست ما ارز 4200 نمیدن، مرغشون هم تقریبا اندازه مرغ ماست. ما توی این از 97 50 میلیارد دلار سرجم ارز 4200 بخش عمدهش نهاده بوده، نمیگم حالا فکر کنم 4 میلیارد دلارش نهاده بوده،
70% شد.
خب داستان چیه؟ باز رسیدیم میگم هر دفعه ما میریم بالاخره الان آقای معروفان گفتن آقا من نمیتونم 4200 رو به دست
بیارم. آقا روش تزریق یارانه غلط.
خب
در یک کلمه روش تزریق یارانه غلطه. بعد روش تزریق یارانه باعث شده که من از ارزی که در خارج از کشور تجارم دارن نتونم استفاده بکنم، من تشکل نتونم خودم برم نهاده بیارم
و من مصرف کننده به جای اینکه یارانه بگیرم مجبورم دود همه این مسائل و مشکل. پس میگه یارانه رو بردارن بذارن به مصرف. آقای
قالیباف، شده یه گلوله برف که تا برسه دست مصرف کننده آب شده رفته.
یه سوال دیگه هم بکنم، انتظار این بود که با برگشت قانون انتزاع دیگه وزارت جهاد حرف اول و آخر تو تصمیم گیری بزنه. الان شیوه تصمیم گیری سلیقه‌ای هر استان واسه خودشه، یا اینکه نه وزارت جهاد هست قاطعانه عمل میکنه؟
آقا زدی تو خار. ببین اتفاقا اینم یه مشکل بزرگ ما هست. امروز استانها هم متناسب با وضعیت خودشون نشستن شدن یه حکومت مستقل در ارتباط با مرغا.
خب منم مرغا گفتم.
در ارتباط با مرغ یه حکومت مستقل شدن و متاسفانه عناصر متعدد دارن دخالت میکنن تو این جریان. قرار بر این بود که یک قرارگاه مرغ درست بشه ولی این قرارگاه مرغ امروز شده 1000 مسئول. استانداری ها از یه طرف
بذارم وقت تمام
و ناظرین هم از یه طرف
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
نه وقت واقعا تمام شد. کشورهای همسایه رو فرمودید مشابه کشور داخلی چنین چیزی اصلا صدا
1.5 دلار دوستان برین چک کنید، ضرب در هر دلاری بکنید و مقایسه کنید. اما جنبندی اینجاست که این وضعیت قابل قبول نیست. آقای وزیر جهاد کشاورزی، این وضعیت قابل قبول نیست. شب بخیر، خدا نگهدار.